أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثي که این سه شب انشاءالله توفیق داشته باشیم با هم دنبال بکنیم که انشاءالله به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام بحثی باشه که برای ما نور معرفت و توفیق عمل ایجاد بکنه، در واقع به دنبال درخواست مکرر چند نفر از دوستان بود در واقع پاسخ یه مطلبی که فکر میکنم توی این شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود و شاید مثلا یه اشکالات و ابهاماتی رو ایجاد میکرد توی ذهن. من اجازه میخوام که اشاره‌ای به در واقع گوینده این سخن نکنم. عرضم میکنم چرا این کار رو نمیکنیم و بحث رو در واقع بدون ذکر اسم دنبال میکنیم. اون چه که من دریافت کردم، خب یه فایل صوتی بود که گوینده اون مطلب خودش در واقع، یعنی فایل تصویری بود صوتی بود، خب خود ایشون داشت مطلبی رو میگفت، البته تقطیع شده بود. من چندین بار این مطلب رو گوش دادم، حدود مثلا شاید 10 دقیقه بود اون چیزی که پخش شده بود و سعیم کردم که تون جایی که امکان دسترسی به مثلا این گفتار و حواشی این گفتار هست، اونجایی که امکانش بود به اونجا حالا کم و بیش مراجعه بکنم. عرض به خدمتتون، خود موضوع بحث مستقل از این گفتگو و این مثلا ابهامی که ایجاد شده، خود موضوع موضوعیت داره، موضوع بحثی که انشالله گفتگو میکنیم، ولی من از این جهت ناظر به اون گفتم که چون میخواستم عباراتی رو بخونم از اون شخص، یعنی نقل قول بکنیم، برای همین گفتم که اگر دیدین بعضی موقع ها گفتگویی که میکنیم یه مخاطبی داره، مخاطب خیلی فرضی نیست، واقعیه. قبل از این که وارد بحث بشیم، من یه نکته ای رو در انشالله روش برخورد با این چنین مطالب عرض بکنم و از دوستان خواهش بکنم که یه وقت گمان نکنن که این مثلا افراط در تسامح و تساهله. نه، حالا فکر کنید با یه صبر و حوصله‌ای ببینید، شاید حالا این تذکر بنده انشالله مطابق اون مبانی ما در اون آموزه‌های دینیمون باشه. پس داستانو اینجوری شروع میکنیم. بنده با یک قطعه ای از سخنرانی یک کسی روبرو شدم که از طریق در واقع همین شبکه ها جا به جا می شده دیگه. حداقل گمان من این بوده که این سخنان رو او گفته، چون گفتارش، مطالبش، صداش، همه اینا به گوینده می خورد. به اصطلاح صدا از تصویر جلوتر نبود، عقبتر نبود، همخوانی داشت، همه اینا جور بود دیگه. منتها من نمی دانم که این سخن رو ایشون تو چه جمعیتی گفته. آیا مثلا مجبور بوده اینجوری سخن بگه؟ جمعیتی بودن که مثلا به یه خصومت و به اختلافی افتادن، ایشون خواسته مثلا این رو با این ادبیات حل بکنه. آیا قبلش مثلا قبل از این تقطیع که انجام شده مطلبی مثلا زمینه سخن بوده که توجیه میکنه بعضی از این جملات رو، یا بعدش توضیحاتی بوده که ترمیم میکنه بعضی از این ابهامات رو؟ خب اینا رو ما نمیدونیم، لذا تمام اینا رو من دارم عرض میکنم که هر آنچه که از این طریق به دست ما میرسد، حالا چه تصویری چه صوتی چه متن، لزومی نداره ما همون در نگاه اول فوری باور کنیم و قضاوت کنیم و لعن و نفرین بکنیم و دیگه اصلا پرونده طرف رو ببندیم. هر کس به هر صورت به مقداری که یقین کرده، اطمینان کرده، رفتار دینی خودش رو انشاءالله تشخیص میده که چه باید بکنه، چون افراد حرف درست دارن، حرف غلط دارن، شرایطشون مختلفه. اینا توجه بفهمید توجیه سخن نیست، در واقع اینها خودداری از قضاوت عجولان است. پس با این مقدمه که ما با افراد درگیر نیستیم، نمیخوایم سرنوشت افراد رو با یه نقل قول همینجا تعیین بکنیم و یه مهر بزنیم و برای قیامت اینو ذخیره کنیم که اونجا در واقع رو کنیم، نه، این خبرها نیست. مثلا اگر کسی که بالاخره سابقه دینی داشته، بالاخره شیعه بوده، شیعه هست یعنی، و بالاخره چیزهای دیگر رو توی فضاهای دیگه بالاخره بیان کرده و خوب بیان کرده، به هر تقدیر ما از قضاوت نسبت به شخص خودداری میکنیم، از اینکه بخوایم به افراد نسبتی بدهیم یا بی خود سرنوشتی رو براش به صورت زودرس تعیین بکنیم. اما در این حال نسبت به اون سخنان و گفتارها در واقع دیگه مثل اینکه شما یه نوشته رو فرض کنید توی کاغذی نوشته شده باشه، توی اطلاعیه‌ای وجود داشته باشه، ما با سخن که میتونیم به راحتی مثلا برخورد بکنیم و اون سخن رو عیارش رو بسنجیم، نقد بکنیم، بدون اینکه بدونیم پشتش چه نیتی هست، چه انگیزه‌ای هست. این رو من مخصوصا به دوستان جوانتر دارم عرض میکنم که بالاخره امروز این تکنولوژی که ما در اختیار داریم داره قیامت ما رو از بین میبره. ما خیلی مشتاقانه، حریصانه پیگیری میکنیم که راجع به افراد یه خبری، یه نقل قولی، یه اتهامی زده بشه و اون رو فوری به عنوان جدیدترین خبر نقل کنیم. نقل هر خبر، یادتون باشه، نقل هر خبری که آبروی کسی در معرض خطر قرار میگیره، به فرض اینکه اون خبر درست باشه، میشه غیبت. یقین نداشته باشین بگین، میشه تهمت. ولو اینکه بعداً درست عذاب دراد، شما بگید که دولتی دزدی کرده، نمیدونید دزدی کرده، میشه تهمت. اگه 2 سال بعد معلوم شد اون روزی که گفتی دزدی کرده از قضا دیروزش دزدی کرده بود، تو از تهمتی که زدی مبرا نمیشوی، تو تهمتو زدی. مثل دروغ میمونه دیگه. دروغ در واقع اون چیزی است که من اون رو خلاف واقع میدانم، راست آن چیزی است که من اون رو مطابق واقع میدانم، درسته، عمل منه. خیلی احتیاط بکنیم، خیلی احتیاط بکنیم. یه کلید، یه لمس کردن صفحه این صفحه موبایل، با یه لمس کردن آدم قیامت خودش رو خلاصه خراب میکنه. خیلی باید مراقب باشیم. و البته این کار به جای این که ما رو به اندیشیدن و نقد مطالب و تحلیل اونها و بررسی اونها و رسیدن به یه نظام اعتقادی منسجم، به جای این که این مسیر رو ما بپیماییم، به جای این راههای میونبری رو درست میکنیم که تکفیر بکنیم و تخته بکنیم و مردم رو تیکه تیکه کنیم، گروه گروه بکنیم. این چیزی نیست که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد داده باشن. من سعی کردم این جملات رو در واقع عیناً آورده باشم، ولی خب بعضی جاها شاید چون گفتار ایشون حالت محاوره ای داره، خب دیگه طبیعیه من نمیتونم عین همون جملات و اون محاوره رو اینجا تکرار بکنم. عرض به خدمتتون که ایشون تو چند محور توی این کلیپ حدود 10 دقیقه مطلبی رو فرموده بودن. یکی از اون مطالب این بود که ایشون گفته بودن که من قبلا همین رو در جاهای دیگر گفتم یا قبلا اشاره کردم، اشاره کرده به بحث نگاه شیعه به اهل بیت علیهم السلام و امامان علیهم السلام، که این نگاهی است که اولا این نگاه نگاه جدیدیه، قبلا اینطوری نبوده. این نگاه مثلا افراطی که اهل بیت عصمت دارند، اهل بیت یعنی امامان علم غیب دارند، یا در زیارت جامعه مثلا ما عرضه می داریم و یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت مردمان به سوی شماست و حساب اونها بر شماست. و بعد جمله رو دارن که در واقع زیارت جامعه در واقع اون مرامنامه شیعه غالیه، یعنی ما تو ایران شیعان غالی هستیم و اینم در واقع ادبیاتی است که شیعان غالی برای خودشون اختیار کردن. یکی از محورهای بحث ایشون اینه. محور دوم بحث ایشون اینه که این حرکتی که شیعه انجام داده در طول تاریخ و مثلا به تدریج به غلو افتاده، این موجب شده که اختلاف بین شیعه و سنی روز به روز زیادتر شده و خب این آتش فتنه افروخته تر و کار به جاهایی رسیده که دیگه زد و خورد و نمیدونم جنگ و اینها شده. اول اینطوری نبود، اصلا شیعه و سنی خیلی قابل تفکیک نبود. شیعه امامان رو یک در واقع انسانهای پرهیزگار پارسا می دانستند، نه شاید خیلی بیشتر از این، کسانی که برای پیدا کردن اون راه پیامبر و شریعت او خوبه که ما به اونها مراجعه بکنیم. و از همینجا شروع میکنه ایشون و بعد ایشون میگوید که یکی از مشکلات اصلی ما اینه که لعن میکنیم بزرگان طرف مقابل خودمون رو، قوم مقابلمون رو لعن میکنیم. و خب کجا دیدین شما بزرگان قوم رو لعن و سب و ناسزا بگن بعد اونا مثلا خوششون بیاد و دست به قتل نزنن؟ و این در واقع همون کاریست که ما انجام دادیم و موجب شده مثلا در پاکستان چنین حرکت های انجام بشه. پاکستان البته اون مثلا سالهای اول ظهور وهابیان تکفیری اینجوری بود دیگه. و به هر صورت شیعه این مدلی که الان داره شیعه عمل میکنه، این مدل مدل جدیدیه و مدل بسیار خطرناکیه و مدل درستی نیست و مورد تاییدم نیست. بعد در آخر مطالبشون هم یه بحثی راجع به قرآن دارن که حالا من نمیدونم آیا ما تو این سه شب به اون میرسیم یا نمیرسیم. من اجازه بدیم بعضی از عبارات رو بخونم. من اینجوری که عرض میکنم احتمالاً خب شما بالاخره حدس میزنید که گفتگو مال کیست، ولی هیچ ما ضرورت نداره که بخوام با اسم پیش بریم، ما فعلا میخوام مطلب رو دنبال کنیم. عرض به خدمتتون که شیعیان پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کنم که شیعیان دیدن که بعد حضرت خب اختلاف در مثلا اینکه دین چیه، دیدن که امیرالمؤمنین علیه السلام خب اعلم الناس و راه مطمئن تریه که به ایشون مراجعه بکنن. لذا برای اینکه پیروان راستین حضرت بوده باشن و به حرفهای پیامبر صلی الله علیه و سلم دست پیدا کنن، به سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن. بر صورت تشخیص شیعیان این بوده و اینو اختیار کردن. ما داریم نقل قول فعلا میکنیم. باز همین جمله‌ای که گفتم دارند که بسیاری از شیعیان امام رو اینگونه قبلا میدانستن و دیگه الان اینطوری نیست. شیعه در ابتدا این نبوده، بعدها اینجور شده. شیعه غالی را اینها اضافه کردن. شیعه و سنی دعوا نداشتن. ائمه مثلا نام فرزندانشون نام خلفا میگذاشتن، امیرالمؤمنین همینطور. و اون روایتی رو که حالا میرسیم که حضرت نهیب میزنن برای یکی از اصحاب خودشون که چرا نام دخترت رو هم نام همسر پیامبر گذاشتی، اون رو روایت درستی نمیدانند. در صد در نقلشون اینطوریه و می نویسند می گویند که امام صادق علیه السلام از نوادگان ابوبکرند و نمیاد امام صادق پدر بزرگ خودشو دشنام بده لعنت کنه، نمیشم چیزی. برصد قبلا شیعه معتدل بود، نیکو بود، معقول بود و با کسی یعنی اهل سنت اختلافی نداشت. بعد که مسئله جنگ و قدرت پیش آمد، غالیان آمدند و آبو گلالود کردند. و مهمترین خطای ما رو در واقع مسئله لعن میدانند که میگویند که هیچ وقت اهل سنت ما رو نبخشیدند و بخشودنی هم نبودیم، نبوده این مطلب. بزرگان یک قوم بدگویی میکنیم، ناسزا میگیم، مقدس ها رو یعنی خلفا رو، خلفای پیامبر رو ما ناسزا میگوییم و به هر صورت این میشه نتیجهش. بعد میگن که بزرگان مسلمانانی که برادران ما هستند رو ما دل اونها رو میسوزانیم، کینها رو بیشتر میکنیم و روایات دروغ و مجعول برای لعن و برقراری برگزاری جشن و اینا درست میکنیم و اینها رهبران دینی یاد دادن به مردم، ولی عوام الناس خیلی تقصیر ندارند. بعد اشاره میکنن که نقل میکردن یکی از علما ظاهرا که شیعیان تو پاکستان، یکی از علما به ایشون در یه مسافرتی گفته بود من دیدم شیعیان تو پاکستان میرن رو پشت بون و شروع میکنن به لعن خلفا توی حال مناسبت خاص. اون عالم به ایشون گفته من به اونها گفتم این کار حرامیه و ایشون میگن که من به اون عالم گفتم که خب حاج آقا اینو الان دارین میگین، حالا که زیانهای این کار آشکار شده پس از این همه انفجار و کشت و کشتار، پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. من مناظرات رو نوشتن دیدم و خیلی از این مناظرات و اعتراضات افراد همین مسئله لعن است. متاسفانه شیعیان پاسخی ندارند در مقابل این مطلب، فقط گاهی میگن فلان عالم نهی کرده از این کار. این که برای تشفی دل خودمان بیاییم و یک کینه ابدی رو در دل افراد مقابل ایجاد بکنیم. من سعی کردم تو نقل قول امانت داری بکنم. حالا اگر شما شنیده باشید احتمالاً تداعی میکنید بعضی این جملات رو. چون فضای گفتگو باید معلوم میشد، من بالاجبار حجم زیادی رو از اون مطلب اینجا خدمتتون گفتم. و اما بریم سراغ بررسی این مطلب که فکر می‌کنم برای ما خیلی مهمه و به اصطلاح شاید خیلی از زوایایی که برای ما پنهانه اصلا از قبل همین حرف و گفتگو و نقد و اینها در واقع زوایای پنهانش آشکار بشه. عرض به خدمتتون که یک مطلب مهم در شناخت دین، که این مطلب اینقدر مهمه که اگر شما مطالعات دینی و مطالعات علوم انسانی داشتید یا مطالعات رو ناظر بودید به اهمیت این بحث پی میبرید و میدانید که یه نقطه کلیدیه در واقع توی فهم و معرفت دینی. امروز تو دنیا برای مطالعات دینی روشی که توصیه میکنن و خیلی به اون مقیدن اینه که سیر یک تفکر رو، بالا پایین شدن یک تفکر و عقیده رو، تطور اون در طول زمان رو مورد بررسی قرار میدن. اینو خوب عنایت کنید، خیلی مهمه. الان یه دانشمند غربی اسلامشناس میخواد شیعه بشناسد، میخواد تشیع بشناسه، چیکار میکنه؟ میاد مثلا ایران رو مطالعه میکنه، عراق رو مطالعه میکنه، فرض کنید امکان مطالعهش هم داره، بعد میاد از متون یا از اونچه که مانده از میراثی که هست میاد مثلا 20 سال پیش رو مطالعه میکنه، 50 سال پیش و 100 سال پیش و 200 سال پیش و همجور تو تاریخ فکر کنید عمرش کفاف اینو میده بره تا زمان مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مطالعه بکنه. خب شما همه میدانید این مطالعه است که نمیتواند نتایج برگرفته از یک در واقع مطالعه کامل بوده باشد و نتایج لزوماً درستی داشته باشه. چرا؟ ببین اولا هر کس بخواد شیعه شناسی بکنه امروز در شناخت شیعیان امروزی که ما داریم زندگی میکنیم ناتوانه. بیا تو ایران، بیا تو تهران، بشین با شیعان حرف بزنیم، ببین چقدر اختلاف نظر دارن. روزنامه ها رو ببینید، رسانه ها رو ببینید، ببینید مردم نسبت به هم چگونن. پناه بر خدا، علما هم دیگر رو چجوری دارن نقد و بررسی میکنن. ما توش موندیم که داریم زندگی میکنیم و افراد رو میشناسیم و تاریخ انقلاب و قبل انقلاب و خودمون شیعه ایم تو مجالس هستیم. یکی میخواد از غرب بیاد بشناسه؟ داده هایی که وجود داره، میدانی که قرار مطالعه بشه، انقدر وسیعه که اصلا امکان چنین مطالعه‌ای نیست. لذا او باید بگه که من مطالعه‌ام رو بردم روی مثلا شیعیان این گروهی که این مثلا برچسب دارند در این منطقه. تازه شیعیان مثلا فرض کنید این گونه ایران با لبنان با افغانستان فرق میکنه، باید اینو بگه. پس شیعه رو نمیتونه بشناسه. این مطلب اول. مطلب دوم، شیعه در واقع وصف یک انسان است. شما میتوانید انسان شیعه رو حالا تا یه حدودی بشناسی یا شیعیان رو، ولی تشیع رو از طریق شیعیان نمیتونی بشناسی. این از نظر روش و متدولوژی غلطه. یعنی اگر کسی بگه من میخوام اسلامو از طریق مسلمون ها بشناسم، این قطعا کار اشتباهی کرده. تازه فرض کنید با یه سری ابزارها و نیروهای غیبی خودشو برسونه به صدر اسلام، چی میبینه؟ خب شما داریم میبینید دیگه چه خبر بوده. اینا نشان اسلامه؟ از مسلمانان میشه اسلام رو شناخت؟ نه. مسلمانی رو چرا؟ پس ببینید بررسی تاریخ شیعه و شیعیان یه مطالعه مردم شناسی، جامعه شناسی، دین شناسی نیست که این بی خود بهش نسبت دین میدن. من یک مستندی رو دیدم که یه نفر حالا یا برای بی بی سی یا به سفارش بی بی سی، حالا من نمیدونم، یه نفر آمده بود توی ادیان و فرق در واقع مطالعه بکنه. از این مستندها زیاد هست. بعد کتابی هم دیدم که شبیه اون باز نوشته شده توی مثلا شکل خیلی قشنگ با تصویر قطع بزرگ و اسلام رو معرفی کرده. او هم از جمله کارهایی که انجام داده اومده بود فرق اسلامی رو شناسایی کنه. اومد با یه عالم اهل سنت روبرو شد، شروع کرد به گفتگو. بعد میخواست بدونه نماز چیه. عالم اهل سنت گفت نماز اینه. که خب همون کاری که شما میکنم منم بکنم ببینم چیه. رب وضو گرفت، اومد تو مسجد رو به قبله وایساد، همونا رو گفت، همونا رو تکرار کرد، خب شد نماز. حالا این میخواد راجبه نماز بره بنویسه نماز چیه. بابا شیعیانی که از بچگی نماز خوندن، دارن نماز میخونن، نماز جماعت ترک نشد اول وقتش، خودش نمیتونه بگه نماز چیه. تو رفتی فکر کردی مثلا آب میوه خوردنه، مثلا دو تا آب میوه جلوت بذارن، مثلا اینو بچشی اونو بچشی، مثلا چه فرقی با هم داره؟ اینجوری نمیشه دینو شناخت. هر عاقل اینو میفهمه. ولی عجیبه ها، اینو آدم وقتی که وارد صحنه نشده میفهمه، ولی وقتی اون مطالعات نتایجش میاد آدم خودشو گم میکنه. اسلام رو که اینجوری نمیشه شناخت که. تازه مسلمان خوبم باشی، مسلمانی کنی، بازم نصیبت از اسلام برای معرفت اسلام نصیب کافی نیست. ولی متاسفانه ما بارمون رو داریم اونجا جستجو میکنیم. ما با اعتماد به سخنان اونها، به فرضی که مستشرقین اسلام شناسا، اینایی که دارن مطالعات میکنن برای شیعه و اسلام، به فرضی که آدمای امینی باشن، دست نشانده نباشن، مأمور نباشن، به فرضی که این گونه باشن، مطالعات اصلا دو تا اشکال جدی داره. درست شد؟ خب حالا ما بیایم بگیم شیعه در یه زمان آرام بوده، یه زمان ناآرام، یه زمان توشون مثلا بحث انقلاب و نمیدونم حکومت نبوده، یه زمان بوده. یه زمان لن نبوده، یه زمان بوده. خب حالا چی؟ اونی که دیرتره درستره؟ اونی که زودتره درستره؟ کدومش ملاکه؟ اگه شما تاریخ شیعه رو مطالعه کردید در مناطق مختلف و در دورانهای مختلف، مثلا در 50 گروه کلی اینا رو طبقه بندی کردیم، کدوم درسته، کدوم مبناست؟ من باید با خودم بسنجم. من میلم به تسامح و تساهله، اونو میکنم محور، محور نقطه اصلی، محور مختصات، بقیه رو با این تغییر مکانش رو معرفی میکنم. لذا اگر کسی شیعه رو مطالعه بکنه، رفتار شیعیان و تاریخ شیعیان رو مطالعه بکنه، از این مطالعه دستش نمیاد کدوم حرکت، کدوم فتوا، کدوم رفتار بر کدوم رفتار مثلا ترجیح داره به لحاظ منطق دین. نمیشه. این معلوم باشه. این تذکر اول تذکر مهمیه و به لحاظ روشی من خواهش میکنم دوستان جوان رو این خیلی تأمل کنن. یعنی یه کاری که روشش غلط باشه، متاسفانه داده هایی رو که دنبال میکنه بهش دست پیدا کنه و تحلیلی که میکنه و نتایجی که تحویل میده، همه اینا به هم ریخته است و آشوبه. خب ما از این ماجرا بگذریم بریم جلو. واقعا شیعیان غالی ایران اینها بودن که این مسئله رو ایجاد کردن؟ واقعا بذارین این جمله‌ای که ایشون در این شعری که ایشون خونده بودن توی متنشون، واقعا پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشتی را کی بود آشتی، واقعا اون پدر را ما کشتیم، ما تخم کین کاشتیم؟ ما که کسی رو نکشتیم، ما داریم میگیم پدر ما رو کشتن و تخم کین کاشتن. و از شما سوال میکنیم به مبنای این حجتی که بیان شد، پدر کشته را کی بود آشتی؟ از ما چی انتظار داریم؟ این شعر رو باید برای کی خوند؟ این شعر رو برای شیعه خوندن. تو آمدی به مقدسات اون، نه مقدسات، به بزرگان اون قوم لعن و سب و ناسزا داشتی، وقت انتظار داری مثلا دلشون با شما نرم بشه؟ خب من سوال میکنم، اشکال نداره بریم تاریخ بخونیم، میخوام ببینیم. ببینید بعضی موقع ها رفع اختلاف میشه بت و میپرستیم ما. امروز نگاه کنید، اینی که با ما میگن وحدت ادیان، اینی که میگن همه ادیان یه چیزی میگن، چرا با مسیحی و یهودی و بهایی و وهابی و مثلا بودایی و اینا شما چرا ناراحتین؟ همه یه چیزیم. رو چه مبنای این؟ یعنی واقعا وحدت یه بتیه، باید پرستید و باید اینو حفظ کرد؟ تا کجا؟ تا چه کس؟ وقت عجیبم اینه، گاهی ما این بتو میپرستیم، این بتو، به قیمت اینکه دوست خودمونو ناکار میکنیم. یعنی بزرگواری که این فرمایشاتو گفته، اگر مثلا مثل من نظیر من مخاطب ایشونن و ایشون از این حرکت من دلازرده است و از من دوری میکنه، برای چی از من دوری میکنه؟ برای اینکه اون وحدت رو بخواد تأمین بکنه؟ خب این که اصلا نقضه که. اگه ما قرار وحدتی داشته باشیم، رفاقتی داشته باشیم، قلب هامون به هم متمایل باشه، این که اولاست. ایشون فرموده بودن، من این جمله شون رو خوندم، حالا دیگه بر نگردم بگردم کجا بود، ایشون فرموده بودن که مسلمانان با هم برادرند. خب ما اصلا هیچ سندی نداریم برای اینکه مسلمانان با هم برادرند. مؤمنان چرا؟ مسلمانان کجا برادرند؟ نه عقل میگه، نه قرآن میگه، نه روایت. حالا مسلمانان فرض کنیم برادرن، مگه من و شما مسلمان نیستیم؟ ما برادریمون رو بذاریم کنار که با اونها برادریم؟ خب آخه اگه برادری برادریه که ما که نزدیکتریم به هم که. این نکته رو خوب عنایت کنینا. ما الان توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که خدای متعال مرحمت کرده، امنیتی که اینجا هست، خب خدا وکیلی شما پیدا نمی کنید جایی، اصلا بیکاریم. مثلا نشستیم یه جوری خرابکاری بکنیم، به جای اینکه بریم به سوی اینکه اگه مشکلی هست بریم بسازیم، اشکالی پیش آمده بریم تذکر بدیم، خیرخواه باشیم، آسین بالا بزنیم. من بشینم همینجوری پامو منزم رو پام فقط نقد کنم و تردید کنم و برچسب بزنم و بعد میگم ما که اینجا نمیشه کار کرد. همون موقع که نشستی تو مهمانی داری اینو میگی، بچت همون کنار نشسته داره میشنود اینو، خب نتیجش اینه فارغ التحصیل شد بلند میشه میره خارج، میگه اینجا که به درد نمیخوره که، نه آدماش، نه کشورش، نه آب و هواش، هیچ چیز خوب نیست. اونجا همه چی خوبه. اینا معصیت نی؟ اینا فرار دادن افراد نخبه، فرار دادن آدمای فرهیخته که میتونن خدمت کنن به مملکت، به دین، به این مردم. اینا درسته؟ لذا اگر من واقعا قلبن وحدت رو دوست دارم، باید از خانوادم شروع کنم، از همسایه‌های خودم، از اهل خودم، خیشان خودم، دوستان خودم، محله خودم، شهر خودم، دیار خودم، هم آیین و هم مذهب خودم. نه اینکه برای اینکه مثلا با یه نفر که تو اروپا مثلا نکنه از من آزرده خاطر بشه، ما با هم داریم تو سر کله هم میزنیم که اون ناراحت نشه. خب این به نظر نمیاد که منطقی باشه که در من ریشه دوانده باشه. به هر تقدیر قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، جزئی نیست که فقط مؤمنان برادرن. چرا مسلمانان با هم برادر نمیتونن باشن؟ چون تو مسلمانان منافقم هست. مسلمان یعنی کسی که ظاهرش اسلامه دیگه، توش منافقم هست. منافق که نمیتونه قلبش رو در اختیار مؤمن بذاره، و مؤمنم که نمیتونه همدل بشه با منافق. لذا قرآن یه دستور غیر عقلایی و غیر ممکن نمیده. انما المؤمنون اخوه، بعد عجیبه، فاصلحوا بین اخویکم، هم خودت مواظب برادر ایمانیت باش، و هم اگه دیدی جای مشکله هیزم کش نباش، اختلاف رو رفع کن. ای دادی بیداد، من با یه آقای بدم توی این مملکت، شروع میکنم ازش از این ور اون ور سوژه در میارم به دیگران نشون میدم، ببین آقای فلانی چی گفته. بیکاریم مگه؟ حزب و دسته درست میکنیم. اینا همش معصیته و دودش تو چش خودمون میره. به هر تقدیر خب من میخوام ببینم شیعیان امروز تو ایران که شاید مثلا نمیدونم، نمیگم لزوما مخاطب ایشون شیعیان ایران بودن، شاید آیا ما بودیم که این کارو کردی؟ خب هر کس بخواد اینو مطالعه کنه کافیه یه سر بزنه به تاریخ، سر بزنه به تاریخ، ببینید جنازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو زمینه، اللهم صل علیه، بعد ببینید دو گروه دارن دعوا میکنن. خوب دقت کنید، گروه سوم اصلا تو این دعوا نیستن، مشغول تجهیز جنازن. اوس و خزرج دارن تو سر و کله هم میزنن، این که به شیعه ربطی نداره، و چنان هم دیگر رو تهدید میکنن و بر هم غم کشی میکنن که آدم میترسه. مال الان اختلاف، بعد خلیفه تعیین میشه، خب تعیین شد دیگه، تموم شد. حالا مثلا شما تو انتخابات بردین، خب بردین دیگه، یادم حمله کنه به خونه یکی دیگه به زور بخواد بیعت بگیره، خب چی آخه؟ ما اختلاف گذاشتیم. 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام رو خانه نشین بکنید و تمام منسوبین به حضرت، محبان حضرت، شیعان حضرت رو از تمام سمت‌ها و جایگاه‌های اداری و اجتماعی شما بیرون کنید، رسماً از بنی هاشم هیچکی نباشه. ما داریم این کارو می‌کنیم؟ مسلمانانی رو تربیت کنید، چون بالاخره وقتی که حکومت دست اونهاست دیگه، همه نظام دست اوناست دیگه، وزارت آموزش پرورش دست اوناست، وزارت ارشاد دست اوناست، رادیو تلویزیون دست اوناست، درسته دیگه. سال 60 هجری 61 ببینید مسلمان ها جمع بشن پسر پیغمبر رو بکشن بدون جرمی، بدون هیچ دلیلی. ما داریم تخمه کین میکاریم؟ داریم تاریخ رو میخونیم، ما هنوز وارد عقاید نشدیم. واقع شیعه این کارو کرده؟ یعنی منصفانه است آدم این همه تاریخ رو فراموش بکنه؟ کشتین تمام شد، اینقدر دشمنی بالاست که قبر حضرت رو بارها خراب میکنن، شخ میزنن. خب دیگه حالا این کسی که سنگ و آثار باستانی که دیگه این که خوبه که. شما بعد واقعه عاشورا ببینید چه اتفاق میفته بین مسلمان. بعد بنی العباس میان درست میشه، سرهای شیعیان رو میبرن، از بدن جدا میکنن. اینا چیه؟ یه تاریخ دروغ میگه، دو تا تاریخ دروغ. وقت جالب هم هست، همه این چیزا رو مورخین گفتن، مورخین غیر شیعه. لذا به نظر من منصفانه نیست کسی از صدر اسلام دقت کنه با قرآن بیاد جلو. وقتی میبینه منافقانی هستند که نشستند آماده که شرایط که مهیا شد از پشت پرده بیان بیرون. منافق یعنی این دیگه، منافق یعنی به ظاهر مثل بقیه است، اون بقیه که فعلا اون جمعیت حاکم، فعلا حاکم منی مشهورانه، حکومت نمیگم. و منافق قطعا یه روزی باید از پوسته نفاق بیاد بیرون دیگه، تا آخر اون منافق که معنی نداره، دنبال مترصد موقعیت. ببینم وقتی قرآن میگه و من حولکم من الاعراب منافقون، این اختلاف نیست؟ اینا رو ما داریم درست میکنیم. لذا اگر کسی منصفانه به تاریخ نظر بکنه، چنین مطلبی رو نمیتونه به شیعیان نسبت بده که اینا اختلاف ایجاد میکنن، تنش ایجاد میکنن. علاوه بر تاریخ شیعیان، تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو هم مطالعه بکنه، میبینه ائمه علیهم السلام به گونه ای زندگی کردن در جامعه اسلامی با همون حاکمانی که اوصافشو میدانید، که جامعه اسلامی به هم نریزه. چقدر به ائمه علیهم السلام متعرض شدن، به خانهشون حمله کردن به بهانه‌های مختلف، داشتن اسلحه، جمع کردن پول، تشکیلی سپاه، بهانه بود دیگه الک. هیچ یک از ائمه رو نتونستن در موقعیت اینها بیابن که بهانه‌ای تو دستشون بیاد برای کشتن امام. لذا همه رو جوری از بین بردن که بگن اه کشته شد، شهید شد، یعنی مخفیانه. خب کسی جرم داشته باشه که مخفیانه نمی کشنش؟ خب علنی میگن این کارو کرده دیگه، اینم سندش. جالبه قدرت حاکمه اونان اسناد میتونن بسازن. شما باورتون میشه امام صادق شما رو بکشونن به مقر شاهی و سلطنت و خلافت بکشونن؟ همین الان بلند شو بیا، بعد بنشونه کنار خودش خلیفه، بعد شراب به امام تعارف بکنه. مقر امامت هیچ عکس العملی شما نمیبینی که بخواد بزنه مثلا پرت کنه اون ور. نه، کریمانه، صبورانه. نه، تو تاریخ هست یا نیست؟ این تاریخ شیعیان و مظلومیتشون، این تاریخ اهل بیت علیهم السلام، اونم تاریخ مقابل ما که ما توصیه میکنید که یه کاری نکنید ناراحت شن، آزرده خاطر شن، با شما هیچ کار نمیکنه. کدوم یکی از علمای ما، این که دارم میگم، دارم کلی میگم، نرین تو تاریخ یه عالم پیدا کنین، کدوم عالمی دیدین تو شیعه بگه برید تو جمع سنیا فوش بدین فرار کنین، حکومت دستتون رسید سنیا رو جمع کنین یه جا بلنگو بزنین براشون، یه ضرب فوش بدین؟ کدومی که از عالمان ما و رهبران دینی ما گفتن اینو؟ ببینید دیگه الان داریم زندگی میکنیم، اینقدر تو این چیزا امساک کردن و جلوگیری کردن که گاهی ما عالمان خودمون رو به نقد کشیدیم. من این نکته رو عرض بکنم، اگر عالمان دینی نبودن، اگر رهبران دینی نبودن، چون این جمله رو ایشون، من از ایشون اینجا گفتم خدمتتون که در واقع این کار رهبران دینی کنار یاد دادن و الا مردم عوام تقصیر ندارن. اتفاقا من بذارین اینجوری به شما بگم، شما اگر آنچه که بر اهل بیت رخ داده رو بیان کنید برای مردم، اصلا مردم اختیار از کفشون میره، این عالمانن و رهبرانن که کنترل میکنن، میگن متعرض نشید، حق ندارید بکشید. اونا به لحاظ دینی با ما یکی هن، درسته برادر قلبی نیستن، برادر دینی که هستن، اخون لکف دین، اخون لکف دین، تو هیچ نباید متعرض او بشی. امیر المؤمنین علیه السلام خوارج رو تکفیر کردن؟ نه. قصد کردن بکشن؟ نه. خوارج خودشون آمدن جنگیدن. سید الشهدا علیه السلام در کربلا، حضرت گفت میزنیم میکشیم شما رو؟ نه. مسلمانید، دست بردارید، نکنید این کار. یه امام علیه السلام، یکی از ائمه رو شما پیدا کنید که ما گفته باشن مسلمون بکش، بریم پیدا کنید. بابا تمام تاریخ داره نشون میده رهبران دینی ما، علمای ما همیشه در صدد این بودن که این وحدت رو حفظ بکنن. بریم بخونید دیگه، تا جایی که یه عالمی که کافیه با یه مثلا عالم سنی نامنگاری میکنه، تو نامنگاریش مثلا اسم خلفا رو میاره، بنویسه رضی الله عنه مثلا، وقت ببین ما چقدر رأی گردنمون ورم میکنه و به اون عالم چیا میگیم، اصلا نمیدونیم این عالم تو چه موضعی بوده، اینو برای کی نوشته. ما این کارا رو کردیم، امامان ما به خلفای بنی العباس و بنی امیه گاهی مجبور نمیشدن بگن امیرالمومنین؟ تاریخ بخونیم. نه نه نه، شیعه بسیار، من دارم میگم شیعه رو میگم نه تشیع، دقت کنید، شیعه در نمودار کلیش، چهار نفر یه رفتاری نشون بدن، من کاری ندارم، نمودار کلیش شیعه بسیار به لحاظ دینی مؤدبن، سلیم النفسن، آرامن، همزیستی مسالمت آمیز دارن، هیچ وقت متعرض اهل سنت به این معنایی که بیان میشه اصلا نشدن، دل بشکنن، جریحه دار بکنن، اینا اصلا نیست. اگه گروه هایی رو شما میخواین اسم ببرید، فلان کس فلان جا، خب اینو دیگه القاعده نمیارن به عنوان مطالعه شیعه شناسی و رهبران شیعه رو میخوام بشناسیم اینا رو بگیم. خب اجازه بدین یه جمع‌بندی بکنیم. ما بحث امشبمون این بود که آیا این شیعه است که بر طبل اختلاف میکوبد، چه خودش، چه رهبرانش، چه علمای دینی او، چه امامانش، چه آموزه هایش، اینه؟ دقیقا خلاف اینه و تاریخ داره گزارش میکنه. طرف مقابل از صدر اسلام در پوستین نفاق زندگی کرده تا یه موقعی هدفی که دنبال میکنه رو بتونه چیکار کنه؟ عملیاتی کنه. و پیغمبر از دنیا رفته و به لحاظ شرعی مهمترین کار تجهیز جنازه است، درسته؟ همه ول کردن رفتن، دارن دعوا میکنن و این دعوا و اختلاف و تکفیر و کشت و کشتار هست تا امروزی که ما اینجایی و علت دوام. شما از طرف مقابل میبینی که پدر میکشند و تخم کین میکارند و شیعه خشمش را فرو میبرد و اجازه نداره کاری بکنه. دیگه تاریخ معاصر هم که دیگه الا ماشاءالله گواه این مطلبه که دیگه، حالا من دیگه نمیگم، شما اخبار رو گوش کنید دیگه، هر شب داره میگه دیگه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما که توفیق داریم در مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم، در واقع داریم مصیبت میخونیم، گریه میکنیم. ما چه تقصیری داریم کسانی که این مصیبت رو آفریدن، ظلم کردن، جنایت کردن؟ بله، اگر این مصیبت به مرگ طبیعی بود ما فقط گریه میکردیم، ولی چه کنیم که نقطه نقطه این اتفاقی که افتاده در واقع هم دل آدم رو آزرده میکنه، اشک چشم روان میکنه، و هم دل آدم رو میگه آخه این چه قومی هن که این کار رو میکنن، اینا کیان که این کار رو کردن. واقعه کربلا رو اگر خواستیم بخونیم، حالا انشاءالله اگر فرصتی کردیم بخونین، گاهی هم اینجوری بخونین واقعه کربلا رو. ما خب بلازه تاریخی میخوانیم، خب مقدرم که نوشته شده. گاهی یکی از کسانی که توی کربلا هست یه نفر رو دنبال کنید، ببین از روز اول برای چه گذشته، که بعضی موقع علما این کار رو کردن. مثلا راجب حضرت زینب سلام الله علیها کتاب مستقل نوشتن. شما تو اون کتاب مستقل، حالا بلا تشبیه دارم میگم، حالا دارین دیگه اون مقطع دنیا رو و واقعه کربلا رو بلا تشبیه دارین از نگاه ایشون میبینید. یه موقع شما واقعه عاشورا رو از نگاه حضرت زینب سلام الله علیها میبینید، یه موقع از نگاه امام سجاد که تو خیمه افتاده میبینید، که هیچکس این کار نکرده تا به حال، که بیماری در خیمه افتاده است، بیمار میگیم کسی که ساعتی بعد همه عالم به دوش اوست و امام است، هیچ کارم نمیتونه بکنه، بیرونم نمیتونه بره. اون چه که میبینه اهل حرمه که ناله میکنن و گریه میکنن، بیرونم سر صدا. تازه وقتی امام حسین علیه السلام میان برای وداع، از حضرت سوال میکنن که بابا بیرون چه خبره، حضرت برای اون میگوین، میگن بابا زهیرت کجاست، بابا عبارت از منه، قد قتل، حبیبت کجاست، قد قتل، مسلمت کجاست، قد قتل، همه رو میپرسن. اینا کسانی بودن که مکرر رجز خواندن، آمدن در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، گفتن جانهای ما در دست شما. بعد سوال میکنه از پدر که عین عمی العباس، بابا بابا عموم عباس کجاست؟ گفت حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن دیدم امام حسینی مکسی کردن. خب وقتی اونجا عبارت قد قتل گفته میشه دیگه تمام شد، همه امیدها به ناامیدی مبدل میشود. سید الشهدا علیه السلام چندین نوبت به میدان میرود و چندین نوبت به خیام باز میگردد و اهل حرم رو آرام میکند. این تعبیر از منه، شاید اهل حرم و دختران امام حسین علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها بگویند که اب نداره، این دفعه برگشتی، یکم زخم برداشتی، اب نداره، ولی برگرد، بازم رفتی میدون، برگرد، همین که ببینیمت آروم میشیم، همین که هستی آروم میشیم. در آخرین وداع حضرت که وداع امامت را به امام سجاد می سپرد، راوی میگه حضرت که داشتن به میدان میرفتن، این دفعه صدای ناله ای از پشت او رو همراهی میکنه که مهلن مهلا یبن الزهرا، یه وصیتی بود که من اون رو فراموش کردم، یا من میگم حالا فراموش کردم، بذار اون وصیت مادر رو من انجام بدم. این دفعه حضرت به میدان میرود. اجازه بدین قسمت بعدش از زبان از فرمایش امام زمان علیه السلام بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در زیارت ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده است و اسرع فرسک شاردن الى خیامک قاصدن مهممن با کیان. این دفعه دیگه با دفعه قبل خیلی فرق میکنه، این دفعه از آمده است اما سوار ندارد. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرنا سرجک علیه ملویا، وقتی بانوان حرم دیدند که اسب تو رو خار دیدند که زین او واژگون شده است، شاید این زبان بسته ای که سخن میگوید شاید خواسته بگه این من ننداختم امام رو، من به زمین نخوردم، این زینه که برگشته، من تو آخرین لحظه. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرنا سرجک علیه ملویا، برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاتمات الوجوه سافرات و بالعبیله دائیات و بعد از مزللات، به سر و صورت بزنن، سر برهنه بیرون بیایند و الی مسرعک مبادرات. همه اونا به یه نقطه توجه داشتن، به سوی یه نقطه می دویدند. حالا این که گفتم از حضرت زینب ببینید، من نمیدونم چی بوده، مثلا حضرت زینبم می دویده یا بچه ها رو نگه داشته به گودی قتلگاه نزدیک نشن. چرا اینو گفتم؟ عبارت حضرت و شمرو جال سن علا صدره و شمرو جال سن علا صدرک و مولعون سیفه علا نهرک